یه صلواتی ختم میکنم.
یکی دو نکته را اشاره کنم. یک نکته این است که علائمی که در روایات برای ظهور حضرت مهدی گفتند، که حالا بحث خود علائمی بحث مفصلی داره، که علائم برخیش علائم حتمی هست، برخیش علائم محتمل هست، که علائم حتمی 5 تا بیشتر نیست، 5 تا علامته که قطعا بدون اونها ظهور اتفاق نمیفته، اونا علائم حتمی هست. اما علائم بسیاری به عنوان علائم احتمالی بیان شده در احادیث و روایات که بسیاری از اون علائم الان واقع شد، بسیاری از اون علائم واقع شد و لذا خیلی تو فضای عالم رایحه ظهور استشمام میشه. من نمیخوام زمان تعیین کنم، زمان رو کسی نمیدونه. یصلح الله امره فی لیله، امر ظهور امام زمان علیه السلام در یک شب اصلاح میشه، یعنی شبش خدا اراده میکنه که فردا امام زمان ظهور کنه. از پیش زمان تعیین شده ای وجود نداره. از ائمه سوال کردن که ظهور کیه، امام علیه السلام پاسخ داد که ظهور مثل قیامته، همونطور که برای قیامت زمان از پیش تعیین شده ای نیست، برای ظهور حضرت مهدی هم زمان از پیش تعیین شده ای نیست، لذا اون زمان ممکنه فردا صبح باشه. یعنی هیچ فاصله ای معلوم نیست ما داشته باشیم با حضرت، هیچ فاصله ای. از اون طرف هم نمیشه گفت والا حتما هم فردا صبح، البته انهم یرونه بعیدا و نراه قریبا، دیگران او رو دور تصور کردن اما ما خیلی نزدیک میدونیم ظهور رو، اون ظهور عمومی رو. ظهور فردی که حالا یه بحث دیگری داره، حالا اگر قسمت شد تو بخش بعدی صحبت شاید یه اشاره‌ای کردم برای اون ظهور باطنی و دیدار شخصی با حضرت، که انشاءالله خدا نصیب همه دوستان اهل بیت کنه، که تو اون روایت بود که اگر کسی به اینجا برسه دیگه تقدم و تأخر ظهور عمومی برای او تأثیری نداره، چون برای او دیگه غیبتی وجود نداره. انشاءالله خدا روزی کنه این چشم‌ها باز بشه، چشم‌های امام زمان بین، نه این چشم‌های دنیا بین و چشم‌های آلوده به هر حال معصیت و گناه یا غفلت و دنیا پرستی، نه اون چشم‌های امام زمان بین انشاءالله باز بشه تو وجود همه، که اون جمال زیبای حضرت رو همه انشاءالله مشاهده کنن، ببینن حضرت رو. دیدن شدنیه این حرف، اینه که میگم در واقع یقین میدونم، قسم میخورم روش که شدنیه، همینجوری نمیگم این حرف. انشاءالله خدا این توفیق رو بده، این دیدار رو نصیب همه آرزومندان بکنه. منتها غیر از اون ظهور فردی که برای همه خیلی نزدیک شدنی است، اون ظهور عمومی هم علائم زیادی است که بشارت میده نزدیک و آماده باید بود. اون تعبیرهایی که تو انجیل خوندم خیلی تعبیرهای قشنگی بود، که میاد بختتن، میاد بدون پیشاگهی، میاد یک باره میاد، پس ما باید آماده باشیم. و واقعا یه خود به خودمون برگردیم ببینیم آیا خود رو آماده کردیم برای یک شهروند مناسب شهر مهدوی بودن. بالاخره هر کسی هر چیزی رو در پیش داره خودش رو براش آماده میکنه دیگه. شما اگر زمستان رو در پیش دارید، قبل از رسیدن زمستان به فکر وسایل گرم کننده هستید، لباس‌های گرم برای خودتون تهیه میکنید، یعنی آمادگی ورود به اون شرایط رو پیش از او برای خودتون فراهم میکنید. اگر همین الان به شما یه بورس تحصیلات بدن مثلا تو فلان کشور خارجی، خب قبل از اینکه به اون کشور سفر کنید میپرسید آب و هوای اونجا چجوریه، چجور لباسی باید تهیه کردید، لباس گرم و مثلا زخیم، این لباسا رو شروع می‌کنید تهیه کردن، میرید زبان اون کشور رو یاد میگیرید که خب من میخوام برم اونجا بتونم با اون زبان با مردم صحبت بکنم، یه مقدار فرهنگ اون کشور رو مطالعه می‌کنید، نقشه اون کشور رو می‌گیرید، راه و چاه‌ها رو سعی می‌کنید یاد بگیرید قبل از رفتن به اونجا، تا وقتی وارد اونجا شدید با مشکل مواجه نشید دیگه. آدم قبل از ورود به یک شرایط خودش رو آماده می‌کنه برای اون شرایط. خب ببینم، ما قبل از ورود به جامعه مهدوی خودمون رو آماده کردیم برای اون جامعه، تا بتونیم یک شهروند مناسب اون جامعه باشیم، راحت اونجا جا بیفتیم، یه عنصر سازگار با اون محیط باشیم. خب محیط جامعه مهدوی محیط سرشار از اخلاق، سرشار از معنویت، سرشار از تعالی انسانی. اگر ما منتظر جامعه عدالت هستیم باید خودمون شخص عادلی باشیم. ما بتونیم شهروند جامعه عدل مهدوی باشیم. نمیشه من سراپا ظلم باشم و هرچه آدم ضعیف زیر پای خودم پایمال بکنم، از اون برم بگم من منتظر امام زمانم. چی جور انتظار؟ و اگر منتظر ظهوری، منتظر زندگی تو جامعه مهدوی هستی، باید اون خلق و خوی اون جامعه در تو ظهور پیدا کرده باشه. چقدر واقعا رو خودمون کار کردیم؟ چقدر اون شایستگی ها رو در خودمون ایجاد کردیم؟ ببینید ظهور اگر اتفاق بیفته، نمونه شما داشتیم، خب 11 امام دیگه ظاهر بودن، خب مردم چجوری بودن در رابطه با حضرت؟ نمونه شو بگم، یه نمونه بگم خیلی تکون دهنده است. خودم که نگاه کردم خیلی تکون خوردم. یعنی یه وقت توجه هم رفت، دیدم ایداد بیداد. حکومت امیرالمؤمنین 25 سال بعضی ها چشم به راه تشکیلش بود. مثل کی؟ مثل طلحه و زبیر. شما میدونید زبیر یکی از کسانیه که تو اون تحسنی که تو خانه حضرت زهرا سلام الله علیها شد در برابر سقیفه، یکی از اون افراد زبیره. زبیر پسر عمه علی ابن ابی طالبه، پسر صفیه است، درسته؟ پسر عمه علی ابن ابی طالب و یه آدمی که جز اون 10-12 نفر یه که رفته تو خونه از تعلی متحسن شده به اعتراض در برابر سقیفه. به وقتی هم که عمر اومد، بنا به یکی از روایات، تنها کسی که چون عمر بار اولی که اومد تهدید کرد که اینا رو بکشه بیرون برای اینکه برن بیعت بکنن، که نیومدن. تنها کسی که اومد بیرون زبیر بود که شمشیر کشید و حمله کرد به سمت عمر. یعنی اینقدر شجاع بود که بعد حمله کردن و در واقع شمشیر رو از دستش انداختن و دستگیرش کردن بردن. خب امثال زبیرها 25 سال چشم به راه حکومت امیرالمؤمنین بود و در طول این 25 سال هم خط جدا نکردن از حضرت علی، همیشه کنار حضرت علی بودن. لذا تو اون شورای 6 نفره ای هم که عمر تشکیل داد برای جانشینی خودش، باز دیدید زبیر رأیشو به نفع کی داد؟ به نفع حضرت علی داد. دیدید اینو؟ اما ببینید وقتی که حکومت حضرت علی تشکیل شد، زبیر چه کرد؟ تو جنگ جمل، یعنی اولین جنگی که علیه امیرالمؤمنین به راه افتاد، جز اصحاب عایشه بود زبیر دیگه، و شمشیر به روی امیرالمؤمنین در واقع کشید. این انتظاری است که در کنارش تهذیب نیست، این انتظاری است که در کنارش وارستگی نیست. نکنه خدا اینا کرده ما الان هی بگیم یا حجت ابن الحسن عجل علی ظهوره، اما فردا جامعه مهدوی که تشکیل بشه، ما تا به عدالت علوی رو که در مهدی ظهور میکنه نداشته باشیم، کما اینکه طلحه و زبیر هم تا به عدالت علوی رو نداشتن، خواب اون عدالت رو نداشت. اومدن به گمان اینکه یه امتیازی بگیرن. یادتونه دیگه از تعمیر داشت محاسبات بیت المال رو میکرد، اینا که وارد شدن چراغ رو خاموش کرد، یه چراغ دیگه روشن کرد. سوال کردن یا علی این چه کاری بود تو کردی؟ خب اون چراغ روشن بود. میفرمون نه، اون از بودجه بیت المال در واقع تامین شده سوختش، شما اومدید کار شخصی با من دارید، این من در واقع سوختش رو با پول خودم تهیه کردم، اینو روشن کرد. اینا یه نگاهی به هم دیگه کردن، دیدن بابا ما اومدیم از این علی امتیازات ناعادلانه بخوام. لذا از همونجا اومدن بیرون و رفتن سراغ عایشه. اومدن گفتن ما می‌خوایم بریم عمره. حضرت فرمود به خدا سوگند شما ما تریدان العمره، شما دو نفر اراده عمره نداری، بلکه اراده جنگیدن با من و سرکشی کردن در برابر من داری. حضرت میدونستن دیگه با این صحنه رو که دیدن دارن میرن بیرون، کجا دارن میرن؟ نکنه خدا اینا کرده به دلیل ناوارستگی ها بعد از ظهور ما سیاه رو از کار در بیاریم، نتونیم سنخیت پیدا کنیم با اون جامعه و رو در روی اون جامعه خدا اینا کرده بایستیم. چون میدونید کسی هم که اونجا رو در رو بایسته دیگه راه نجاتی نداره. اونجا بحث مدارا و نرمش نیست دیگه، تو اون آخرین گزینه حیات بشری، اونجا دیگه با قاطعیت تمام بله پیغمبر اکرم 11 تا امام اینا امر به مدارا شده بودن، مدارا میکردن، ولی امام زمان علیه السلام امر به قاطعیت شد. با اونجا دیگه جای قاطعیته. نکنه خدا اینا کرده سیاه رو از کار در بیاریم، نکنه مثل برخی از اصحاب امیرالمؤمنین بشیم که اونجوری سیاه رو از کار در بیاریم. با قول امیرالمؤمنین فرمود که والله یمیت القلب و یجلب الهم اجتماع هؤلاء القوم علی باطلهم و تفرقكم عن حقكم. فرمود به خدا دل انسان میمیره و کوه اندوه بر سر انسان خراب میشه از این که میبینه اصحاب معاویه بر باطل خودشون چقدر منسجم و متحدن و شما اصحاب من علی بر حق خودتون چقدر متحدن. و یا اشباه الرجال ولا رجال، ای نامردهای مردگونه، اینا همون اصحابی بودن که ظاهرن هم خوشحالی میکردن که علی به حکومت رسید و دوره چرا چون اون تحصیل نشده. علی ای حال امیدواریم که بتونیم دوران غیبت رو دوران آماده سازی خودمون برای اینکه یک یار راستین، یک شیعه شایسته، یک سرباز راستین امام اسعر بهنا باشیم، یک دوران سازندگی برای این قرار بدیم و به برکت محبت و عشق به اون حضرت و با عنایات و الطاف و مددهایی که از جانب اون حضرت میرسه بتونیم در واقع یک یار شایسته‌ای برای اون حضرت از خودمون بسازیم. خب خسته شدید، امیدواریم خدای متعال ظهور موفور السرور امام اسعر بهنا فداه رو برای تشفی قلب مجروح دوستان و شیعیان اهل بیت علیهم السلام که تاریخ رنجباری رو پشت سر گذاشتن هرچه زودتر اصلاح بفرماید و ظهور اون حضرت و تشکیل حکومت جهانی اون حضرت رو همه در دوران حیات ظاهری خودمون شاهد باشیم و بتونیم دست بیعت در حضور اون حضرت به عنوان یک یار و شیعه و دوست خالص اون حضرت به حضرت بده. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.